که یعنی ثمره سیوم بین الکشف و نفس، بین این که اجازه در عقب فضولی ناقل باشد من حینه ها تأثیر کند یا کاشف باشد، از این که از اول عقل تأثیر کرده است. ملخص اون چی که گفته شد در این ثمره سیوم این بود که بناهن بر ناقلیت اجازه اصیل میتواند در اون چی که داده است تصرف کرد، چه این که فعلا با فضولی که معاقده کردن وجوب وفا به او متوجه نشده است، منوط است آمدن وجوب وفا بین که اجازه ای از مالک اجازه بیاد. پس عقد تامی نیست فعلا و عقد غیر تام وجوب وفا ندارد. جوابم از فرمایش جامع المقاصد دادن، فرمایش جامع المقاصد دادن که ایشون می فرمودن که علای حال چون علن نقل و علن کشف علای حال نمی تواند اصیل تصرف کند، جوابش دادن به این که بناهن علن نقل عقد تعقب پیدا نکرده است، یعنی عقد ناقص، عقد ناقص که وجوب ها ندارد. و اما علل کشف که صحبت آن در این بود، بنابراین که اجازه کاشفیت دارد از اینکه عقد فی مرکزه عند تحقق اون عقد فضولی تأثیر کرده است، و این مبنا می فرمان پس اون وقتی که فضولی عقد کرد و اصیل طرف عقد بود، عقد اثرش را کرده است، چی که اجازه هیچ اثری ندارد، نه جزء عقد است و نه شرط عقد است، نه شطرن و نه شرطن دخالتی ندارد در تأثیر عقد. عقد در موطن خودش که از فضولی صادر شد و ایدم قبول او را اقدام کرد طرف او بود، اثر شا کرده است. لحاظا وجوب وفا نسبت به این شخص، به این اصیل وجوب وفا آمده است، و چنانچه بخواهد تصرفاتی بکند نقض است از برای وجوب وفا و حرام است، چون وجوب وفا واجب شد و تصرفاتی که منافیس با وفا کردن حرام میشه. پس از ناحیه اصیل حرام است اینکه تصرف کند، چون که عقد تام است و وجوب وفا نسبت او متوجه است و تصرفاتی که از او بشود ناقضیت از برای این عهدش دارد، ناقضیت از برای وجود وفا دارد، لذا حرام میشه. از بعض معاصرینشون نقل فرمودن و این که اونها گفتن و این که این اصیل بر مال خودش سلطنت داشت و حالا چون شک دارد و این که از مالک اجازه خواهد آمد یا نه، پس شک دارد در ارتفاع سلطنتش از مال خودش، این استصحاب می کند سلطنت خودش را و تصرف می کند. ایشون جواب فرمودن به اینکه بر مبنای بعض معاصرین که تعقب را شرط می دونن این درست است، چی اینکه مسلک او، مسلک اون بعض معاصرین این است که عقد فضولی که متعقب به اجازه باشد، به اجازه مالک باشد، چنین عقد بود مؤثر من حینه هست به اینم شک دارد اجازه خواهد آمد یا نه، پس شک دارد در این که این عقدی که فضولی کرده است متصف به متعقبیت است یا نه، پس شک دارد در این که سلطنتش از مال خودش مرتفع شده است یا نه، استصحاب بکنه سلطنتش رو تصرف کنه. اما بناهن بر این که تعقب را با شرط ندونیم و بلکه بگیم عقدی که از فضولی صادر شد حین صدور تام تمام بود، خود عقد، نه به قید اتصاف به تعقب، نه نفس العقد، نفس عقد فضولی با این طرفش در موطن خودش تأثیر کرده بدون اینکه دخوا اتصاف به تعقب مدخلیت داشته باشد. فعلا حاضا لا محاله وجوب وفا متوجه خواهد شد نسبت به اصیل. اون عقد فی حد ذاته در موقع در اول صدورش مؤثر تام بوده است. این فرمایش از ایشون از شیخ دو جهت دارد، یکی این که وجود موضوع وجود وفا را مطلق را عهد می دوند که اون اصیل که متعهد شد در معاقده با فضولی متعهد شد به این که مال خودش را بدهد، واجب است بر او بین عهدش وفا کند. دویم از اونچه که از شیخ در اینجا یعنی همش همیشه ازشون معلوم است، از اینجا معلومه، همیشه معلوم ازشون مؤثریت عقد را عبارت می دونن از اینکه در وجوب وفا تأثیر کند. ملکیت را انتزاعی محض می دونن از وجوب وفا، نه این که به اونجور که بر مسلک تحقیق است، تحقیق متأخرین است، به این که ملکیت حکم وضعی است و امر اعتباری است، قابلیت ای را دارد که خودش اختراع بشود فی حد کما اینکه احکام تکلیفیه قابل جعلن، احکام وضعیه بی حفی انفسی ها قابل جعلن که خودش اختراع میشد و جعل میشد، اینجو قائل نیستن. ایشون میفرمار تمام اون چی که از ناحیه شرع است تکلیف است، مراد احکام وضعیه صرف انتظار است که ما میکنیم، نه که از ناحیه شارع هیچ چیز نیست. شارع تکلیفی کند، ما انتظار میکنیم، در جای انتظار میکنیم ملکیت را، در جای انتظار میکنیم زوجیت را، در جای انتظار میکنیم وقفیت را، جای انتظار میکنیم حرریت را، رقیت را، الاغیزار. این بر این اساس حرف میزنن شیخ. اون وقت همون جوری که اون شب عرض کردن فرمایشون در اینجا شبیه هست، نه که میگم بر طبق اون، شبیه هست به این که در مثل زمان خیار که اگر چنانچه خیار یک طرفی بود و زمان داشت، مثلا خیار حیوان در اون وقتی که بای حیوانی را بفروشد از ناحیه بایع دیگه تمام شد، واجب شد بر او وفا کنه، هیچ وقت نمیتواند در اون حیوانی که فروخته است تصرف کند، از ناحیه کاملا تام. این نما از ناحیه مشتری است که میتواند فسخ بکند در این سه روز و میتواند که امضا کند اون عقد را. پس فسخ کردن و امضا کردن کما اینکه در اون در مثال خیار حیوان در دست مشتری است، بایع وجوب وفا را در مخزن و نمیتواند تصرف کند، نظیر روز ما نحنفی که از ناحیه اصیل وجوب وفا آمده است، لازم لزوم دارد، کما که اونجا بایع لزوم و عقد حیوان بیع حیوان لزوم داشت از ناحیه بایع، اینجا هست از ناحیه اصیل لزوم دارد این معامله که با فضولی کرده است، وجوب وفا نسبت او متوجه است. مالک نظیر مشتری، کما که در اونجا گفته مشتری میتواند فسخ کند و میتواند در که امضا کند، در اینجا هم صریح عبارت شیخ است که میتواند که مالک رد کند و رد او فسخ است، فسخ اون عقدی است که ما بین اصیل و فضولی شده است و میتواند اجازه بدهد، اجازه مالک امضا است از برای عقدی که فضولی کرده است. پس فسخ و امضا بید مالک و وجوب وفا نسبت به مالک نیامده است، جدی اون مخیر میتواند امضا بکنه، میخواد که میتواند فسخ کنه، رد کنه، اما نسبت به اصیل نه، وجوب وفا آمده چون نمیتواند که تصرف کند. و ایوه در تشبیهی کردن، حالا مثلا در اونجا بایع میداند به اینکه در این سه روز مشتری فسخ خواهد کرد، در عین اینکه میداند فسخ خواهد کرد معداری که نمیتونه تصرف کنه، در ما نحنی به اینجور تصریح میکنه شیخ، و این علم به عدم اجازه، میداند به اینکه مالک اجازه نخواهد کرد معداری که نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون از ناحیه اون لزوم پیدا شده، وجوب وفا نسبت اون متوجه شده، دانستن اینکه بعدا مالک اجازه نمی کند اثری نداره. بعض معاصرین بر این اساس بود فرمایشو به اینکه احتمال میدهد در آینده مالک اجازه نکند، پس اون چون احتمال میده اجازه خواهد کرد، لذا این است که این ارتفاع یا ارتفاع سلطنتش بر او مشکوک است و استصحاب بقا سلطنت شد میکنه. شیخ میفرما ما اجازه رو کار با اجازه نداریم، وصف تعقوبت قید ندانستیم، بلکه نفس عقد اثر کرده فی الهادا ولی این علم به عدم اجازه میداند مالک اجازه را خواهد کرد در این حال نمیتوند صرف کنه چرا؟ بجرد که اختیار نداره وجوب وفا نسبت به او متوجه شده نمیتواند این وجوب وفایی که به او متوجه شده است نمیتواند این را منتقض کند به تصرف کردنش این را منتقض کند مرحله انتقاض بید مالک او مالک است که میتواند رد کند که را فسخ کند به فسخ کردنش موضوع وجوب وفایی که متوجه شد داود بر اصل مرتفع بشود ولا چرا؟ من به شرح بودم کلام شرح جامشق درسته الله شیخ بفرمود بلزی من تشبیه کردن به خیار حیوان متعبد بودم که تقریب کنم از تشبیه هم یقرب من جهه و وعده من جهه تا که علایی حال وجود داره وجود داره شیخ شوخیه متعمدن که کلام شیخ را شرح بدم بعد اون چون که میگم معلوم میشه که بعد چی میگم از کجا داریم حد میزنیم و این اونجا خود شیخ میفرماد این که عهد واجب الوفاست و این اضافه عهد و عقود کومن هست عهد و کومن هست دیگه عهد و اضافه هم چون شریعه به این اصل اجازه عهد کرده دیگه اضافه جا محقق داره وجود وفا ملکیت هم داستان ملکیت هم ندارم یه عبر اعتباری فلان هم در بین نیست وجود وفا و هر عهدی وجود وفا رو دارد این اصیل عهد کرده است پس واجب شده وفا کرده اثر عقدم عبارت از وجود وفا است دیگه من بشه چی بخواییم پس عقدی که با در حین تحقق عقد فضولی وجود اثر عقد عقد تام نبوده تمامیت عقد این است که وجود وفا داشته که وجود وفا داشته دیگه تام شده پس عقدی بود کامل و تام وجود وفا هم حد آمده دیگه همون وقت وجود وفا که نسبت به مشتری نسبت به اصیل آمده است اون اثر عقده پس عقد تام ما ملکیت اینا که در بین نم به داستان ملکیت هم که ثابته شدی وجود وفا هم بخواد ولی محسی اون وقت شیخ می فرما این که توهم این که این متعهد کرده بود که این به اصیل این که مالش را بدهد به نحو المبادله بدهد اگر بر او حرام شد تصرف کردن در اون چی که داده است پس لامحاله باید جایز باشه تصرف کردنش در اون چی که فضولی داده است مال مردم را فضول نه از مال مردم میده این مال خودش اینجا میده مال مردم میگیره پس در مال خودش تصرف کردن حرام شد باید جایز باشه تصرف کردن میشد در اون مال مالک که فضولی و عقد بود کرده چرا به جهت این که این عهدی کرده بود که این بر این مبادله بشه مقتضای این عهدی کرده است این است که جایز باشه تصرف کردنش در اون چی که به اون منتقل میشد و حرام بشد تصرف کردنش در اون چی که از اون منتقل میشد پس شما چرا توهم اینه شما باید چرا بگید تصرف کردنش در اون چی که اصیل داده حرامه لکن و همچنین و تصرف کردنش در اون چی گرفته اونم حرام خود نمیشه بزرد که با مبادلهی که این مقصودش بوده است منافات داره مقصود از مبادله که مقصودش بود این بود که این مال خودش برود و مال دیگری بهش برسد خب ایشو این بگیم که این حرام است در اون چی خودش داده تصرف کنه و همچنین حرام که در اون چی بهش رسیده تصرف کنه نمیشه پس باید جایز باشه و حالی که بگی جایز نی شیخ میفرما ما از راه مبادله صحبت نمی کنیم البته مبادله این است که بسن طرف این حوزه کل من ما بدل آخر باشه مبادله یک معناست. ما در صحبت کنیم، ما در وجوب وفا صحبت کنیم، معنی دیگه است. ما میگیم وجوب وفا نسبت به این اصیل متوجه شده، پس چون وجوب وفا بهش متوجه شده نمیتونه این وجوب وفا را نقض کنه و تصرف کردنش در مال خودش بعد از عقد با فضولی این منافات دارد و وجوب وفا منافات دارد. و پس این چون عهد کرده و التزام داده است به اینکه این مالش مال دیگری بشود، بالملازمه التزام داده است به اینکه تصرف نکند، این باید وفا کند. التزام معنای وجوب وفا التزام علی نفسه، پس این ملتزم شده بر علیه خودش به اینکه این ما از ملکش خارج بشه مالش، و ملتزم شده است به اینکه تصرف نکنه. باید به وجوب وفا این است که به این عهدی که کرده است، به این التزامی که بر علیه خود داده باید عمل کنه، لذا تصرف کنه. اما نسبت به اینکه مال مردم را تصرف کنه، این التزام لنفسه. اوفو نمیگه که التزام لنفسه، اوفو میگه التزام علی نفسه، نمیگه التزام لنفسه. هیچ ولایتی ندارد، سلطنتی ندارد بر تصرف کردن در مال غیر، هیچ سلطنتی ولایتی ندارد. اون که ولایت داشت نسبت مال خودش بود، سلطنت داشت نسبت به مال خودش بود. مال خودش هم را ملتزم شد به اینکه از ملکش خارج بشه، و بایستی بر این التزامی که بر علیه خود داده رفتار کنه. اما نسبت به مال مردم از گرفت هست که از ملتزم میشه لنفس، از برای منفعت خودش ملتزم میشه که مال مردم بخوره، خب گرفت خیلی میرم، این ربطی به اون نداره. پس اگرچه این چیز این عهدش به قصد مبادله داشت، لکن مبادله یک معناست، یک معناییست، و وجوب وفا معنای دیگریست. و ما اون چی که بحث درش میکنیم و از اون میخواییم که نتیجه بگیریم این است که وجوب وفا بر او متوجه است و مقتضای وجوب وفا این است که تصرف نکند در مال خودش. اون وقت این قلت که اینجا این ملخص مصابقه بود که تکرار کردن تا اینکه درست واضح بشه که به صلاح اون چی که گفتی این قلط واسطه. این وجوب وفا همیشه میگه که اون التزام علی نفس را وجوب وفا میگه، التزام لی نفس را که چه وجوب وفا، نه معنی وجوب وفا نیست که، وجوب وفا نیست که اون طوری که بر علی خودت عهد کردی ملتزم شدی به التزامت رفتار کن. اما من خیلی من ملتزم شده که مال مردم مال من باشه، خیلی بلکه هیچ وقت اینه نمیگه. این قول میگه که این ملتزم شده بود علا تقدیر این که اون مال مالک مال خودش باشه. پس ملتزم شده بود به خروج مال از ملکش و ارتفاع سلطنتش از مال خودش، در تقدیری که از ناحیه مالک اجازه بیاد و مال مالک مال او بشه. نظیر اون که انسان نظر می کند معلقاً بر شیء، ما دامی که اون شیء معلق علیه تحقق خارجی پیدا نکرده است، جماعتی میگن که میتواند تصرف کند در اون منظور. مثلا فرض کنید این میگه اگر فردا مسافر آمد این حیوان معین را نظر می کند که این را ذبح کند. اگر این فردا مسافر آمد، قبل از آنی که مسافر بیاد جماعتی میگن می تواند در این حیوان تصرف کند، بکشتش، بخورتش، بفروشتش، هر کار بکنه، جماعتی جو میگن. فکما این که تصرف کردنش در این حیوان قبل حصول شرطی، این حنس نادر نیست. کذالک در ما نحنفی تصرف کردنش در این مالی که تصرف کردن اصیل در مال خودش قبل از آنی که از ناحیه مالک اجازه بیاد نقض از برای وجوب وفا نیست. واسه چی رو گفته؟ این که عهد نکرده بود اصیل که این از ملکش خارج بشه جو مطلق به نحو اطلاق چون از ملکش خارج بشه از ملکش مال از ملکش خارج بشه مطلق به نحو اطلاق خنابه، بلکه بر تقدیری که ما بدلش به کیسه من بیاد بدلش بدلش رو مالک بشن مالک اجازه بدن، از مقصودش ایج بود. پس التزام به قول مطلق ما داده بود تا اینکه تصرف کردنش اینجا نقض از برای وجوب و وفا باشه، نقض عهد خودش باشه. عهدی که کرده بود، التزامی که داده بود برای بود که بر تقدیری که اینجا مالک اجازه بکند این بله این رو من دادم، این رو ملک تملیک کردم از ملکم خارج شد، به نحو مطلق نبود، بر این تقدیر بود. من تذیرش میکنم به همون فکما این که اونجا جماعتی میگه انسان تصرف کنه در منظور قبل حصول شرط این حیث نادر نیست، کذالکه در ما محنفی هم تصرف کردنش در مال خودش قبل اجازت المالک این ارز کنم که نقض عهد نیست، نقض التزام و وجوب وفا نیست. شیخ جواب بده بی که در اینجا اون کسی که اصیل مال خودش را داد به انتظار این که او بدل بکی به سن او عاید بشه، به این انتظار کرده، به رجای این بود، تعبیر خودشون متوقعن بود، متوقعن یعنی به امید این که این بدلش بشه برسد، این عهد را که بفوز عهد کرد ملتزم شد به این که این مالش خارج بشه، به امید این که این بدلش به اون برسد. پس در اینجا در ناحیه این در ناحیه التزامش التزام رو حالا بدتن التزام فعلا بدتن التزام داشت، نه این است که التزامش مثل وجوب مشروط بود که التزامش مشروط نبود، ملتزم بهش مقید بود. تو فرق کن این نیست که مثل لذیر واجب مشروط واجب معلق که واجب مشروط میگن که وجوب بعد شرط بیاد، در واجب معلق میگن که وجوب فعلیت هست لیکن واجب تعلیق داره. این نظیر او، این نه نیست که التزامش بعد از اجازه است، نه فعلا التزام را داد لیکن التزام را داد بالفعل التزام را داده است به این که این مال مالک بشود، به امید این که او بدلش بگیرش بیاید. حالا اگر چنانچه بدل بعدن به عایدش شد خب فنی عمل مطلوب، اگر عایدش نشد خب قهره مرتفی همشه موضوع از بین میرن. او بعد وارد میشه به اون بیاناتی که از چیز از کشف اللسان دارن، بیاناتی که از قواعد داره، یکی که رجع بود در مسئله نکاح و طلاق و اینها، اون شواهدی هم از اونجا از بیانات فقه ها در این شواهدش که این فرموده هم در باب نکاح و در باب طلاق و از کشف اللسان و قواعد نقل میکنند که واضح هست که دیگه اون مثال هایی که بیزنه واضح هست. تا اینجا شرح داده تمام شد کلام شیخ، بعد اونا مطالعه میکنید، چیزی مهم نیست که دیگه اونا وارد بشن، مثال هاییست که زده. پس تا اون مطلب این بود که از اول تا آخر گفتم، حالا به حول الله بیان میکنم اون چه که حقیقت عبرت وقت دارید بگم.